مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست، جلسه 103 شروط المتعاقدین، اختیار 18 خرداد 77. ادامه نوار 102.
این دو فرع میتونه اشاره باشه به یکی وقت ینعکس و دیگری هم قبلش، اونجایی که قد یتعلق بالمالک دون العاقد، چنانچه میتونه. اما به قرینه جوابی که شما میفرماین بخیه مازیجی، منظور از فرعین یعنی فرعی که امر بود و آمر و مأمور، یا فرعی که وکالت بود که اشاره کرد، به ادله‌ای که دلالت میکنه بر رفع حکم اکراه. عبارت جالبی نیست، چون حکم اکراه بطلان بود، رفع حکم اکراه میشه صحت. خب این مستدل که نمیخواد صحت رو ثابت کنه، میخواد فساد رو ثابت کنه. ناچاریم اکراه رو، یعنی همون عمل مکرهون علیه، مصدر رو به معنای اسم مفعول بگیریم، مفعول به معنای مکرهون علیه، بگیم که استدلال شده بر فساد عقد به ادله‌ای که دلالت میکنه بر رفع حکم عمل اکراهی. عمل اکراهی که اگر اکراه نبود صحیح بود، حالا دیگه صحیح نیست. پس حکم عمل اکراهی لولا الاکراه صحت بود، رفع صحت میشه فساد. به عبارت ساده تر، آقا به جای رفع حکم اکراه بگذارید فساد، آنچه که دلالت میکنه بر فساد. و فیه ما سیجی من انهو انما یرفع، دلیل اکراه رفع میکند، حکمن ثابتن علی المکره لولا اکراه، حکمی که ثابت بود بر مکره اگر اکراه نبود او رو برمی‌داره. پس اول باید یه اثری فرض کنیم برای عمل اکراهی، بعد بگیم این عمل اکراهی اگر اکراهی نبود چه اثری داشت. الان که اکراهی شده دیگه اون اثر رو نداره. اما ولا اثر للعقد هنا به نسبت الی المتکلم به لولا اکراه، اثری نیست برای عقد صرف صیغه خواندن در اینجا، اینجایی که عاقد یک نفره مالک کسی دیگه است، اثری نیست برای عقد اینجا که عاقد کسی دیگه است نسبت به متکلم به عقد اگر اکراه هم نبود. او فقط صیغه خوان بود، مکره باشه یا مختار برای او اثری نداره. اثر مال عقدی است که همراه با طیب نفس باشه، همراه با مقدماتی باشه، مالک و عاقل یک نفر باشن، و اینجا اینطور نیست. و من ما یعید و ما ذکرنا، که گفتیم صحیحه چون ایشون طرفدار صحته، حکم المشهور به صحت بیع المکره بعد اللهو و رضا، آخر صفحه خواهیم گفت اگه مکرر راضی بشه کافیه. و من المعلوم انه انما یتعلق به حاصل العقد، اون رضای بعدی به حاصل عقد میخوره که امر مستمری هم هست، یعنی نقل و انتقال. و اما تلفظ به کلام که قبلا صدر مکرهن فلا معنا للحوق رضایه، رضا به صیغه که نمیخوره، او تمام شده. لان ما مضا و انقطع لا یتغیر و اما وقع علی و لا ینقلب، آنچه که گذشته و تمام شده دیگه عوض نمیشه از اون حالتی که واقع شده، منقلب نمیشه. خب این استدلال اول برای فساد. نعم ربما یستشکل هنا فی الحکم المذکور، همینجا یعنی تو همین دو تا فرع در این حکمی که ما گفتیم که صحت باشه اشکال شده، بان القصد الی المعنا ولو علی وجه الاکراه، اینو که دیگه نمیتونید منکر بشید که شرطون فد اعتنا به عبارت عقد، عقد باید با قصد معنا باشه. حالا هر کی میخواد بخونه، هر جور میخواد بخونه، چه مکره چه مختار. ولا یعرف قصد به معنا الا من قبل العاقد، چون هیچ علامتی نداره، خودش باید اعلام کنه. فاذا کان مختارن جناب عاقد امکن احراز قصد به یک اصل اقرایی، اصل قصد در افعال اقلا، افعال اختیارشون که میگن با قصد گفته، لذا بعدا میگه قصد نداشتم قبول نمی کنم ازش. اما این مال مختاره دون المکره علیها، او همچون اصلی در حقش جاری نمی کنن. اللهم الا ان یقال، در جواب این استشهاد که آقا ان الکلام بعد احراز القصد و بعد احراز عدم تکلم العاقد لاقیان، فرض کردیم که عاقد لغو صحبت نمی کنه یعنی بیمعنا، یا مبرری صحبت نمی کنه یعنی با توریه، یه دفعه اصلا قصد نمی کنه میشه لغو، یه دفعه قصد معنای غیر اون چه که مخاطب می فهمه می کنه میشه توریه و شخص میشه مبرری. فرض کردیم نه قصد کرده ولو کانم مکرهن، فرضمون اینه، تازه ما انه یمکن اجراء و حصالت القصد هنا ایزن، که به نظر ما اغلا همینطوره، در افعال اختیاری اگر قصد معنا رو جاری میکنن در افعال اکراهی هم قصد معنا رو جاری میکنن. فتعمل، البته وجوهی میشه برای فتعمل تصور کرد، به نظر میاد اشاره به این باشه که اصل قصد در فعل مکره فرق میکنه، یه مکرهیست که عالم به اسلوب کلامه، میدونه کجا میتونه توریه کنه کجا قصد معنا نکنه، اونجا اثارت القصد در کارش مشکل. اما یک عامی که بنده خدا هر چی صحبت کرده قصد معنا کرده به ذهنش هم نمیاد در اکراه قصد معنا نکنه، این آدم بعد اثارت القصد در حقش جاریه. بنابراین فتعمل اشاره به این باشه که یمکن اجراء اصل قصد منتها نسبت به عامی و جاهل، نه عالم و متوجه. خب بگذاریم، در این فرعی که ایشون وارد میشه روح مطلب دوستان اینه که گاهی شخصی به کاری مکره میشه ولی کار رو به گونه دیگری انجام میده، در اون قالب اکراهی انجام نمیده، آیا در این صورت باید ما بگیم که چون اصلش از اکراه شروع شده اینجا کارش بی ارزشه، یا چون در قالب مکرهون علیه انجام نداده بگیم کارش صحیحه؟ مثلا اگر مجبورش کردن به فروش یکی از دو عبد ولی ایشون بنابه علالی هر دو عبد رو فروش، مثلا دید اگه یکی رو بفروشه یک رو نفروشه اون دومی هم دق میکنه، هر دو رو با هم فروش، یا مجبورش کردن به فروش کل خانش او نصف خانه رو فروش، شاید به این امید که حالا نصفش رو میفروشم مکره شاید راضی بشه به همین نصف. خب اینا طبق شکل مکرهون علی انجام نشده، آیا لطمه میزنه یا نه؟ تذکره فرموده بالا چه عرض داره؟ این اشکالانه که تذکره بوده، این همین هر دو طرفش وجه داره. مرحوم شیخ تفصیلی دارن که از رو خود عبارت پیاده میکنه. فرعون ولو اکرهه او علا بی واحد غیر معین من عبدین، این رو عرض کنم، مثال عبدو یکی از دو عبد و نصف خانه و نصف عبد، اینا همه مثاله، عنوان کلیش همین بود که عرض کردیم، اکراه بر عملی رفته و مکره جور دیگری انجام میده، اکراهش کردن بر فروش یکی از دو عبد هر دو رو میفروشه، یا نصف یکی از دو رو میفروشه، اول هر دو رو میفروشه در فرض دوم نصف یکی روش میده، میگه شاید به همین نصف قناعت بکنه مکره. در تذکره فرموده اشکال، ایشون میگه عقول راجع به بیع عبدین گاهی به این شکل که تدریجا هر دو رو میفروشه، اول زید رو میفروشه و بعد عمرو. خب در اینجا ممکنه بگیم اولی چون طبق اکراه مکرهون علی حساب میشه. دومی دیگه نه، بیع اختیاری حساب میشه. ممکن هم هست بگیم که به خودش واگذار کنیم، از خودش بپرسیم که شما اولی رو به عنوان مکرهون علی فروختی و راضی نبودی، یا دومی را هرچی گفت قبول کنیم. ولی احتمالم این صورتی که تدریجا میفروشه، ببخشید، صورت دوم دفعتا میفروشه. عرض کردم فکر میکنه اگه هر دو رو نفروشه، اون دومی هم دق میکنه هر دو رو میفروشه. ایشون میفهمن اینجا احتمال صحت هر دو هست، احتمال بطلان هر دو هم هست. اقولو اما بیع العبدین فان کان تدریجا، امروز غلامش که زینه میفروشه فردا عمرو میفروشه، فظاهر وقوع الاول مکرها یعنی مکرهون علی، دومی نه، ما احتمال رجوع الی فی تعیین، احتمال هم میده رجوع کنیم به فروشنده که مکره در تعیین که کدوم رو راضی نبودی و کدوم رو با اختیار بود. حالا اگر عکس اینو ادعا کنیم قبول میکنیم یا نه، خود همینطور بگه اولی رو مکرهن فروختم دومی رو مکرهن. اما ولو با اهما دفعتن احتمال صحت الجمیع، بگیم هر دو کل بی درست باشه، لانه خلاف المکره علی و ظاهر انه لم یقع شیء منهما الاکراه، به فروش هر دو که مکره نبود پس فروش هر دو خلاف مکره علی، ظاهر کارم اینه که راضی بوده دیگه، این و ظاهر دنباله استدلاله، خلاف مکره علی که هست ظاهرم اینه که هیچ کدوم از رو اکراه نبوده، برای اینکه فروش هر دو که مجبور نبود که. آقا احتمل صحت الجمیع و احتمل بطلان الجمیع لوقوع احدهما مکرها علی ولا ترجیحا، ولی شیخ میگن ول اول و اقوا که بگیم هر دو صحیح. در اینجا یک فرع دیگه مطرح میکنن تا بعد برن سراغ اونجایی که نصف یکی رو بفروشه. ساده هست، میفرمان که ولو اکره علی بیع معینه، بگن آقا این خونه رو بفروش، ایشون میگه خب اگه این خونه رو بخوام بفروشم زمین بغلیش هم میفروشم به تو، اکراهش میکنن بر بیع معینی، فزم الیه غیره و باعه هما دفعتن فالاقوا از صحه فی غیر ما اکره علیه، چون زمین را دیگه خودش زمین میکرد. البته اینطور که ما توضیح دادیم این اقواها مشکل پیدا میکنه ها، برای اینکه شاید فروش این زمین و این زمینه به خاطر این دوست گفت حالی که خونه رو بناس بفروشن پس این زمین بغل رو هم میفروشن که دیگه تمام بشه، یا اون مثال که گفت حالی که غلام رو باید بفروشن اون یکی هم چون دق میکنه اون هم میفروشن، مشکل داره این نظرها. به هر حال ایشون ازشون اینه. و اما مسئله تون نصف که داشت تو عبارت تذکره، فا این با ان نصف به قصد بیع نصف الاخر، بحثش اینه که الان نصف رو میفروشم نصف هم بعدن بهش میدم، بنا داره که حرف مکره رو دستورش رو انجام بده. فا این با ان نصف به قصد بیع نصف الاخر امتثالا للمکره، میگید مگه مکره قبول میکنه نصف حالا بفروشیم نصف رو بعد؟ میگن بنابر این که اکراه او یه جوری باشه که اینطوری هم بپذیره که نصف حالا نصف بعد، بناهن علا شمول الاکراه لبیع المجموع دفعتن، ولی یه دفعه میگه نخیر آقا هر دو نصف باید با هم بنبینه، ولی یه دفعه فرض کنه قبول میکنه، فلا اشکال فی وقوعه مکرهن علی، چون نصفی که الان داده نصف هم که بعدا بنا داره بفروشه در هر دوش هم قصد امتثال مکره رو کرد. اما و این کان لرجاء ان یقن المکره به نصفه، که شاید راضی بشه، کان ایزن اکراها، بازم اکراهه به نظرشون، منطقه مثلا نه با اون قاطعیتی که اول بند. حالا در اینجا یه مسئله کچلو مطرح میشه، ما اینه که به هر حال وقتی که نصف فروخت ما بپرسیم شما بنا داری نصف دیگران بفروشی یا قصد این بود که به همین نصف مکره قانع بشه، چون در صورت اول گفتیم لا اشکال فی وقوعی مکره علی، دومی رو گفتیم کان ایدن اکراه همونه با اون قاطعیه، یا در فرض قبلی که مثلا گفتیم احتمال میره بطلان، احتمال میره قبول. خب به هر حال دعوا اگر بشه یا اصلا در کل یه جا دعوا بشه، بایه بگه من مکره بودم، فروشنده بگه فلانی مکره نبوده، آیا مراجعه میکنین به بایه که بایه مشخص کنه من مکره بودم یا نه؟ پس این لکن رو لازم نیست فقط به این تکه آخر بزنید، ولو به تکه آخر هم بخوره درستش کرد. لکن در شنیدن دعوای بایه ذالک که من مکره بودم، با یاد تو این مثال آخر که نصف که فروختم امیدم این بود که مکره قانع بشه، با نبود قرائن نظرم، چون به هر حال یه ادعای به نفع خودش میکنه. عرض کردم این رو شما میتونید به نفع عام مطرح بکنید که به طور کلی اگر یک جا فروشنده ادعای اکراه بکنه و مشتری منکر بشه چه کار باید کرد؟ بقیه کلام در دو صفحه قبل فرعی را علامه در تحریر مطرح کرده بود که اگر کسی مکره به طلاق شد ولی طلاق رو با نیت انجام داد، فالاغلب وقوع طلاق. مرحوم شهید ثانی در مسالک راجع به این فرع مطلبی داره، صاحب مدارک مطلبی داره، کاشف القطاع نکته‌ای داره، صاحب جواهر توضیحی داره که ایشون به کلام این پنج نفر اشاره میکنه. منتها بعد از اشاره کردن فقط کلام صاحب جواهر و کاشف القطاع رو مورد بررسی و نقد قرار میده. خب کلام علامه که اشاره کردیم روشنه، ایشون قائل به وقوع طلاق شده. شهید ثانی بعد از نقل این نظر فرموده احتمالم میدین عدم وقوع طلاق رو، برای اینکه طلاق صیغش از رو اکراه بوده و اکراه لفظی که با اکراه خونده بشه کلا لفظه، برای نیت داشته، قصد داشته، اما صرف نیت کافی نیست. مرحوم صاحب مدارک سبت شهید ثانی همین احتمال جدش رو به عنوان یک نظر نقل میکنه و بعدم به عموماتی و اجماع تمسک میکنه. در آخرم میگه بر مسئله تو محل و اشکال. و اما کاشف الغطا، ایشون میفرماید که اگر طرف
میگه اگر بداند که میتونه قصد معنا نکنه، تو مکاسب، تو متول، تو مختصر یادش دادن که گاهی متکلم یه لفظی میگه قصد معنا نمی کنه. اگر اینو میدونه و میدونه که اگر قصد معنا نکنه به جایی در نمیخوره. میدونی چرا؟ چون مکره که نمیدونه ایشون قصد معنا کرده یا نکرده، بله از قصد این که خبر نداره مکره. خب آدمی که میدونه میشه قصد معنا نکرد، مکره هم متوجه نمیشه. خب اگر یه چنین آدمی قصد معنا کرد، خب حقشه زنش مطلقه بشه، خب چرا قصد معنا میکنه؟ ولی اگر مختصر و متول نخونده، من به خدا فکر میکنه یا نباید بگه لفظو یا اگه گفت باید معناش هم اراده کنه، که اتفاقا اکثر عوام اینجوری هم میگه مجبورش کنن ببرنش دادگاه، بله ناراحت هست، ولی وقتی داره میگه زوجتی طالب، واقعا قصد میکنه که دیگه زنم ازم دستم رفت، دیگه زنم رو طلاق دادم. اگر ندونه که میتونه همچون قصدی بکنه، خب اینجا احتمال اکراه هست. حالا میگرم حتما اکراه هست، ولی میگه احتمال اکراه هست. اینم آقا کاشف الغطا. صاحب جواهر وقتی که این فرع رو مطرح کرده، از توشون از علامه نقل میکنه، از شهید ثانی نقل میکنه، میگه که این که بعضی ها گفتن طلاق واقع میشه چون مکره قصد معنا کرده، این مبتنی بر یک نکته هست و اون نکته اینه که آیا مکره، یعنی مکرهی که کارش اثر نداره. آیا مکره قاصد معنا هست یا قاصد معنا نیست؟ و بعد گفته اونایی که میگن طلاق واقع میشه چون مکره قصد معنا کرده، قهران نظرش اینه که مکرهی کارش ارزش نداره که قصد معنا نکنه. پس هر جا مکره قصد معنا بکنه مثل آدم مختار کارش اثر داره. بعدم صاحب جواهر فرمودن این حرف کلن درست نیست. مکره یعنی آدمی که از خارج تهدید میشه، چه نیت بکند چه نیت نکند کارش اثر نداره. ولی در این مسئله فتوا بده که طلاق صحیح واقع نمیشه، طلاق باطله. اینم آقا صاحب جواهر. شیخ انصاری دوستان با علامه و شهید ثانی و صاحب مداره کاری نداره، فقط که این قضیه با دو نفر کار داره، این دوتای آخری، یکی کاشف الغطا، یکی هم صاحب جواهر. اول میگه سراغ صاحب جواهر، میگه جناب صاحب جواهر، ما دو صفحه پیشم خدمت شما عرض کردیم این که علما بعضن دارند مکره قاصد معنا نیست، منظورشون این نیست که کلن مکره قصد معنا و مدلول نداره، یعنی مثل آدم خوابه. یادتونه یه بحثی داشتیم قبلا دیگه، بعضی ها گفته بودن ایشون که نظرشون این نیست، مثلا خود شهید ثانی که گاهی میگه مکره قاصد معنا نیست، مکره رو کنار فضولی ذکر میکنه. اون روز دوستان براتون عرض کردیم فضولی قاصد معنا هست یا نیست؟ بله؟ یه آدم فضولی که مال مثلا داداشش رو برمیداره فضولت هم میفروشه قصد بری نمی کنه؟ یعنی مثل خوابه؟ مثل آدمی که داره شوخی میکنه؟ نه آقا، واقعا قصد معنا میکنه. مثلا میدونی چی میگه؟ میگه حالا ما خونه داداشم میفروشیم، یا باخبر میشه راضی میشه، یا باخبر میشه اظهار بی‌رضایتی میکنه، حالا ما میفروشیم علالله، پس قصد معنا میکنه. شهید ثانی مکره و کنار فضولی ذکر میکنه. ولذا اون روز میگفتیم آقایونی که میگن مکره قاصد معنا نیست باید یه توجیهی براش بکنیم. مثلا بگیم قاصد معنا از روی طیب نفس نیست، یه چیزیشون داشتم قبلا که مکره واقعا دوست نمیداره این کارش در خارج واقع بشه، و الا مکره نیست. آدم مختار چرا از تحقق کارش در خارج خوشحاله؟ آدم مکره خوشحال نیست، طیب نفس نداره، یه همچون چیزی باید بگیم. وگرنه مکره قاصد معنا نیست، این به این کلیش درست نیست. یادتونم باشه شش تا شاهد اون روز هفته پیش خوندیم دیگه، مطالبش گذشت. و اما نیم سراغ کاشف الغطا. کاشف الغطا فرمود که آدمی که مکرهه اگر حواسش هست که میتونه قصد نکنه و قصد بکنه طلاق واقع میشه. این نگفت مرحوم شیخ میگن این برگشت حرف ایشون میدونی چیه؟ لب حرف ایشون اینه که آدم مکره اگر میتونه قصد معنا نکنه یا یه معنای دیگری بکنه که اصطلاحا بهش میگفتیم چیه؟ توریه دیگه، میتونه یه معنای دیگری بکنه باید این قصد رو بکنه، یا کلن قصد معنا نکنه که بهش میگن کلام لغوه، یا یه معنایی غیر از معنایی که مخاطب میفهمه بکنه که بهش میگن توریه. مد حرفشون اینه. و شما مفصلا خوندی که توریه یا مثلا یه چیزی شبیه توریه، همین که انسان قصد معنا نکنه بلن، اینا لازم نیست. این همه روایات ما داریم در باب اکراه، یک مورد ائمه نفرمودن ضمناً اگه میتونی توریه بکنی توریه کنید، اگر میتونید قصد معنا نکنید نکنید، نگفتم نفرمودم. توریه لازم نیست، لغو کردن کلام لازم نیست، همین که طرف مکره بشه وادارش کنن به یه کاری که اگه وادارش نمی کردن اقدام نمی کرد برای اکراه کفایت میکنه. اینم آقا کلام کاشف القطاع. بعضی از دوستان که دیر اومدن، ما بقی الکلام فی ما وعدنا ذکره من الفرع المذکور. ایشون میگن که باقی ماند، یعنی آقا همه حرفا رو ما زدیم در مورد اختیار، فقط یه مطلب مونده که دو صفحه پیش وعده شو داریم، یه فرعی ذکر شده در تحریر، مراجعه کنید دقیقا دو صفحه میشه با یکی دو خط کم و زیاد از کتاب ما هفته پیش خوندیم. قال فی تحریر جناب علامه لو اکره علی طلاق، اگر شخصی مجبور به طلاق بشه، فطلق ناویان، بره محضر مثلا و با نیت طلاق خانمش طلاق بده، فالاقرب وقوع الطلاق، انتها کلام علامه. و نحوه فی المسالک، با یک زیاده، به زیادت احتمال عدم الوقوع، اینا کلام شهید ثانیه. چرا؟ لأن الاکراه اسقط اثر اللفظ، اکراه اثر لفظ رو ساقط میکنه. این همون عبارتی که دیرو به کار میبردیم که کلا لفظ عبارت مکرم نیست به عبارت دیوانه است، البته قبول نکرد از شهید ثانی، ولی این همون احتماله. و مجرد نیه که همون قصد طلاق باشه، لا حکم لها، همه میدونیم صرف نیت هم که اثری نداره. و حکی انسبته فی نهایت المرام، حکایت شده از نوه شهید ثانی صاحب مدارک در نهایت المرام، خودشی ندیده، حکایت شده که انه نقله قولا، این که این ست شهید نقل کرده این احتمال را به عنوان یک نظر، همین احتمال عدم وقوع را استدلال کرده بر این نظر به عموم ما دل من النص و الاجماع علی بطلان عقد مکره و الاکراه یتحقق هنا، اینجا که اکراه هست، از المفروض انه لولا لما فعله، فرض اینه که اگه این اکراه نبود ایشون محضر نمی اومد و طلاق نمی داد. اگر دوستان اهل دقت باشید که انشاءالله هستید، این استدلال صغرا کبرا هستا که در اینجا اکراه هست و اکراه طلاقش باطله، پس اینجا طلاق باطله، صغرا کبرا نتیجه. قال و المسئله تو محل اشکاله، بعدم گفته مسئله خالی از شبهه نیست، یعنی حالا تو این دو نظر کدوم رو من انتخاب کنم شبهه دارم، انتها کلام صاحب مدارک. و ان بعض الادله کاشف اللسان، ایشون دیگه این چی دارن تو این قضیه؟ ایشون در همین مسئله که تحریر داره ها حرفش اینه، فرموده که لو علم انه لا یلزم الا لفظ، اگر بداند مکره که لازم نیست او را مگر لفظ، از خارجی میگفتیم گفتیم اگر مختصر متول خونده میدونی که اگر صرف لفظم بده دیگه مکره ولش میکنه، مکره که نمیدونه ایشون قصد کرده یا نه، بله بالر هم هست که گاهی متکلم یه لفظی میگه و قصد معنا نمی کنه، گفته اگر اینا رو بلده و لهو تجریده عن القصد، بلده که میتونه لفظ رو بگه مجرد کنه از قصد، یعنی از قصد معنا، فلا شبهت فی عدم الاکراه، شبهه نیست که اکراه صادق نیست اگر قصد معنا بکنه، این اضافه رو بکنید، شبهه نیست که اینجا اگر قصد بکنه، چون فرضمون اینه دیگه، اکراه نیست. و انما یحتمل الاکراه مع عدم العلم بذلک، احتمال اکراه میره اونجایی که علم به این معنا نداره، علم به تجرید نداره، اصلا مختصر متول نخونده که میشه لفظ گفت و قصد معنا نکرد، سواء ظن اللزوم القصد و ان لم يرده المكره ام لا. آقا اینو من عمدن از خارج نگفتم، این ربع خط دقت داره، ببینید ایشون حرفش اینه که اگر میدونسته که قصد معنا میشه نکرد، خب قصد معنا نکنه. پس اگر قصد معنا کرد طلاق واقع میشه. ولی اگر نمیدونه تجرید لفظ از معنا و از قصد ممکنه، اینجا اگر قصد معنا بکنه لطمه نمیزنه، احتمال میدیم که اکراه صادق باشه. حال دوستان همینجا باز دو رقمه، یه لفظه اصلا از توی این مقوله ها به طور کلی نیست، نه حواسش به تجریده نه حواسش چی؟ به عدم تجرید میشه دیگه، اصلا توی این مقوله ها نیست. اون وقتی که یقشو گرفتن بردنش تو معذر طلاق بده خانمشا، اینقدر هول شده بود که اگه میگفتن دست چپ و راست کدومی نمیتونست بگه. یا نه اصلا گمان میکرد که حتما باید قصد معنا بکنه، یه دفعه اصلا توجه نداره، یه دفعه نه علم به تجرید که نداره، هیچی برعکسش گمان داره که حتما باید قصد معنا بکنه. اینو نگید چطور این گمان پیدا میشه، فکر میکنه حالا اگه مثلا قصد معنا نکنه خلاف شرع کرده. شارع میگه حالا که مجبور شدی قصد معنا بکن تا اون آقا که احیانا با همسر تو ازدواج میکنه زنا نشه مثلا، یه همچون فکرهایی میکن، فکر میکن باید قصد معنا بکنه. عبارت نگاه کنید، و انما یحتمل الاکراه با عدم علم به این که لهو تجریدو، این ذالکه رو بزنید به لهو تجریدو، اگر علم ندارد که میتونه تجرید کنه لفظ از معنا، اکراه احتمال داره محقق بشه. حالا چه گمان داشته باشه لزوم قصد را، ما آقا اینجا نوشتیم فارسیشو، فکر میکرد باید قصد معنا بکنه، اگر چه مکره هم اراده نکرده، چون مکره حواسش نیست که ایشون قصد معنا کرده یا نکرده، چه گمان میکرد لزوم قصد را، یا حتی این گمان را هم نداشت، اصلا به هیچ کدام نه به تجرید و نه به لزوم قصد هیچ کدام رو توجه نداشت. انتها کلام کاشف القطاع. این بعض المعاصرین رفتیم سراغ حرف صاحب جواهر. صاحب جواهر ذکر الفرع عن المسالک، این فرع را، همین که اگر کسی مجبور به طلاق بشه و قصد طلاق بکنه، از مسالک نقل کرده. و بناه الا ان المكره لا قصد له اصلا. دوستان یک دقت اینجا هست، از شما سوال میکنم، ما این گلایه رو دو سطح بناه رو به کجا میزنیم به نظر شما؟ بناه چی؟ و بنا کرده میخوره به فرد دیگه، شکی نیست که زمین به فرد میخوره. حالا از خارج دقت کنید مسامحش رو بگم. ببینید فرع اینه که اگر کسی خانمشو طلاق مکره بشه و نیت طلاق بکنه، طلاق واقع میشه یا نه. جوابی که علامه داده اینه که طلاق واقع میشه. پس فرع، اصل فرع در قالب استفهامه، خود فرع مبتنی نیست بر این که مکره قاصد معنا هست یا نه، فتوایی که علامه داده مبتنیه. لذا بعدش دو خط سه خط بعدش شیخ انصاری درست تعبیر میکنه. صاحب جواهر میگه این نظری که مثل علامه داره که میگه طلاق واقع میشه، مبتنی بر این هست که ما بگیم مکره قاصد معنا نیست، در نتیجه اینجا که قصد معنا کرده میگیم چرا قصد معنا کردی؟ ما مکرهی رو میگفتیم طلاقش واقع میشه که قصد معنا نکنه، اگر مکره قصد معنا کرد طلاق واقع میشه. پس این ضمیر بناها رو حالا با دقت درگردونیم. و بعضی از معاصرین این فرع رو از مسالک نقل کرده، همین فرعی که تحریر داره مسالک هم اشاره کرده، و بنا گذاشته وقوع طلاق را، حالا ضمیر بناها رو بزنید به وقوع طلاق، ایشون مبتنی کرده وقوع طلاق در این فرع بر این که مکره بالای مکره هم بنویسید مکرهی که کارش ارزش نداره. ایشون گفته مکرهی که کارش ارزش نداره بر این هست که لا قصد له اصلا. بعدم رد کرده این مطلب را به ثبوت القصد للمکره و خود صاحب جواهر جست پیدا کرده به وقوع طلاق المذکوره مکرهن علیه، ولذا گفته این طلاق باطله. حالا باز دقت داشته باشید، ایشون دو صفحه قبل گفت که صاحب جواهر حکم کرده به عدم وقوع طلاق. عبارتش اینه دیگه، شما نمیخواد برق بزنید، بله، فرد علیهم به فساد المبنا و عدم وقوع طلاق. این جایشون داره که جزمه به وقوع طلاق، به هر حال صاحب جواهر حکم به عدم وقوع طلاق کرده یا به وقوع طلاق. بله، این دوتا نقل شیخ با هم میسازه یا نه؟ اون روز ما عرض کردیم ساعت کنید دو صفحه دیگه میاد توضیح میدیم، حالا یه توضیح کوچولو بدیم. ببینید دو صفحه پیش که میگه صاحب جواهر گفته عدم وقوع طلاق یعنی عدم وقوع طلاق صحیح، اینجا که داره حکم جزمه به وقوع طلاق، وقوع طلاق چی؟ وقوع طلاق باطل، طلاق مکرهن علیه، اینا با هم منافات نداره. به این صاحب جواهر حکم کرده به عدم وقوع طلاق صحیح، خب این حرف دو صفحه پیشه. صاحب جواهر حکم کرده که طلاقی که واقع شده مکرهن علیه و باطله، این حرف اینجاست، اینا با هم منافات نداره. آقا کلام شیخو در اینجا با کلام ایشون در دو صفحه پیش مقایسه کنید، مطلب حل میشه. البته مقایسه نکنید اشکال هم اصلا به وجود نمیاد، چون دو صفحه پیش، پنج شش روز پیش خوندیم، یه هفته گذشته حداقل. بله، انسان وقتی مقایسه میکنه کارش گیر میکنه. وفیه ما عرفت سابقا، ایشون میگه که از خارج هایتی میگوستیم با این پنج نفر شیخ فقط با دو نفر کار داره، با صاحب جواهر و کاشف القطاع. اولا صاحب جواهر، ایشون میگه در این حرف صاحب جواهر اشکال، قبلا هم گفتیم که لم یقل احدون به خلو المکره ان قصد معنی اللفظ. آقا ما چند بار دیدیم که مکره خالی از قصد لفظ نیست. و لیس هذا مرادا من قولهم ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ. مراد علما که میگن مکره قاصد مدلول نیست، این نظرشون نیست. ولذا شرک الشهید الثانی بین المكره والفضول في ذلك كما عرفت سابقا، فبناء هذا الحكم في هذا الفرد علا مازتون ضعیفون جدن. پس بنا بگذاریم این حکم را، کدوم حکم را؟ وقوع اطلاق رو، وقوع اطلاق رو در این فرد. ببینید اینجا خوب تعبیر کرده، نگفته فبنا و هازل فرد، گفته هازل حکم فی هازل فرد. وقوع اطلاق رو در این فردی که علام گفته شهید فرمونده بنا بگذاریم بر این مطلب که مکره قاصد و معنا نیست ضعیفون جدن. خب و کذا ما تقدم ان بعض الاجله لفصلاق کاشف القطاع، اونم ضعیفه. من انه ان علم به کفایت مجرد لفظ المجرد عن النیه، آخر ایشان این که گفت دیگه، گفت اگر میدونه که کفایت میکنه، کفایت میکنه در چی؟ در رفع ضرر. این حواستون باشه، اگر مکرم میدونه که کفایت میکنه در رفع ضرر مکره، به این که فقط لفظ رو بگه مجرد از نیت، اما بیاد فنوا اختیارن نیت طلاق بکنه، ایشون گفت صحه. یه حرف زد دیگه کاشف القطاع، میگیم اینم درست نیست. لأن مرجع ذالک الى وجوب توریه، برگشت حرف کاشف القطاع اینه که اگر آدمی میتونه توریه بکنه اضافه کنید، یا میتونه قصد معنا نکنه این کارو نکنه. خب ما این دلیل نداریم که، برگشت حرف ایشون به اینه که واجب از توریه بر عارف به توریه، اونی که متفتن توریه است. البته این بگم تو کلام کاشف القطاع توریه نبود، بله بارها گفتیم براتون توریه، در توریه قصد معنا هست، اما یه معنایی که مخاطب فکر نمی کنه. کاشف القطاع میگه اصلا قصد معنا نکنه، ولی خب روشنه این دوتا با هم فرقی نداره. اگر گفتیم قصد معنا این تجرید از معنا لازمه، به طوری که اگه قصد معنا بکنه طلاق واقع میشه، قهرم ها بگیم طوری هم لازمه. این دوتا خلاصه یک میزان داره. لذا میگه که اضلاع فرقه بین تخلص به طوریه و بین تجرید لفظ از قصد معنا به گونه‌ای که تکلم به لفظ بکنه لاغیان، که کاشف القطاع میگه. خب وقد عرفت ان ظاهر الادله و الاخبار الوارده فی طلاق المکره و اتقه عدم اعتبار العجز عنه طوریه و ما یشابه طوریه. اینا اضافه کنید، این چیزا لازم نیست. خلاصه نه طوریه لازمه نه مشابه طوریه اقسام. خب دقت کنید، ببینید دوستان، نمیدونم چقدر حافظه دارید، که خب قاعدتا باید داشته باشید دیگه، خیلی بیشتر از ما دیگه، حسب سنتون هم اینجور باید باشه. ایشون تو حالا چیه؟ ایشون تا الان سه بار این حرفی که شهید اول و شهید ثانی و علامه داشتن نقل کرده که مکره قاصد معنا نیست. تو هر سه بارشم فرموده که نظرشون به این نیست که اینا مکره قصد معنا نمی کنه. لذا هی شاهدم آورد، از جمله این که به دلیل این که مکره رو کنار چیزه کردن، کنار فضولی. بله، خب اینجا یه سوال پیش میاد که پس مراد اینا چیه؟ کسی که مثل شهید ثانی، شهید اول میگه که مکره غیر قاصد الی مدلول لفظ، آه این عبارت چی میخواد بگه؟ یا همینی که علامه امروز داشت، همین امروز که اگر مکره قصد معنا بکنه طلاق واقع میشه، این بدونی معناش چیه؟ معناش اینه که مکرهی کارش بی ارزشی که قصد معنا نکنه. یعنی خدا وکیلی به قولشون انصاف که با حساب کنیم، صاحب جواهر فهمش درسته از عبارت. مگه این عبارت از متشابهات قرآنیه نیست که ما بگیم آقا اینا یه چیز دیگه میخواستن بگن؟ و چی میخواستن بگن؟ این دیگه روشنه که اینو میخوان بگن. حالا مطلبشون ناتمامه و یه حرف دیگه است. بله، اشکال برشون میشه که نه، مکرهی هم که قصد معنا بکنه اگر اصل کارش از رو اکراه باشه، این کارش بیارزشون اشکاله. ولی ایشون هیچ سه بار تا حالا فرمودن منظور اونا این نیست. خب منظورشون چیه؟ شما بفرمایید. تا حالا هم چیزی نفرمودن، فقط یه جا خودش یه چیز داشت که بگیم مکره قاصد معنا هست، ولی خوشش نمیاد که این معنا در خارج محقق بشه، برخلاف آدمی مختار که قاصد معنا هست و وقتی میدونه این کار در خارج واقع شد خوشحالم میشه. خب واقعا عبارت اینو میخواد بگه؟ اونا نمیتونن یه عبارتی بگن که با این بسازه؟ به نظر میاد آقا در این دعوا بین شیخ انصاری و صاحب جواهر، ظاهر عبارت به نفع صاحب جواهره. حالا اشکال میشه بر آقایون، بر علامه، بر شهید ثانی. مثلا به شهید ثانی میتونیم عرض کنیم جناب شهید ثانی، اگه واقعا شما مکره رو غیر قاصد معنا میدونید، چرا کنار فضولی ذکرش میکنید؟ توجه میکنید؟ اصلا دیگه اختیار جزء شرایط مستقل نیست. ما میتونیم بگیم عاقد باید قصد مدلول بکنه، خارج میشه آدم خواب، خارج میشه قالد، خارج میشه کسی که معنی لغت رو نمیدونه، و خارج میشه مکره. دیگه نباید شرط مستقلی حساب کنید. و الا آقا عبارت ظاهرش حق با صاحب جواهره. ایشون هم هی میده سیعتی توجیه، ما توجیهی تا الان ندیدیم، فقط یه پنشش خط دیگه هست، اینم براتون عرض میکنم ببینید توجیه میشه یا نه، که نمیشه، اینم خیالتون راحت کنم. خب حالا بگذاریم، ببینید مرحوم شیخ انصاری مسی که خودشون هم دیگه حوصله‌شون سر رفت، میگن آقا ما بهتر اینجا هم جمع بندی بکنیم، البته این تعابیر دیگه از ماست، و هم یه توضیح جامعی در باب اکراه داره باشیم. لذا میگه توضیح مطلب، توضیح اقسام. اینجوری شروع میکنه، صورت هم زیاد درست میکنه ولی بحث ساده است. میگه آقا بعضی وقت ها یه شخصی مکرح میشه، در نتیجه پامیش اقدام میکنه، ولی این اکراه هیچ داعیش نبود. میتونید مثال بزنید؟ اکراه، یه شخصی بعد از اکراه بلند شد یه کاری کرد، اون کارم با قصد کرده، با قصد، ولی اکراه هیچ اثری نداشت به اون کارش. مثل چی؟ یه آقایی 20 سال هر دفعه که میگه وعج فرجه هم، میگه یعنی میشه منم یه فرجه پیداش این خانمو طلاق بدم، ولی تا حالا فرج پیدا نشده، دلش یک میزنه برای اینکه خانمشو طلاق بده، ولی خب زمینه پیش نیومده، تا یه نادونی پیدا میشه اکراهش میکنه، میگه باید خانمتو طلاق بدی و الا میکشم. جدی هم میگه آنه این تو حالا شوخی کنی؟ ایشونم میگه جدی؟ بله. میگه خب باشه بریم محضر، که اگه این نبود نمیرفتا، چون 20 ساله نرفته. خب این بلندش میکنه، این اکراه باعث میکنه، آخه میخواه یه ربطی هم به اکراه پیدا بکنه، ربطش همین قدره، چه این باعث شد که رفت محضر و الا نمیتونست بره، تا حالا جرأت نکرده بود بره، میره محضر رو با رضایت و با طیب نفس و با نیت طلاق میده. بازم میگیم که اگر این اکراه نبود، این محضر برو نبود. خب دوستان این طلاق صحیح یا باطله؟ خب این جن نیست میگن این طلاق صحیحه، این طلاق صحیحه، و هیچ کم فکر نمی کنه که مثلا علامه این صورت رو میخواد بگه. خب اگه این صورت رو میخواد بگه که نباید بگن الاقرب وقوع طلاق، باید بگن القطعی وقوع طلاق. یا این صورت اگه بود که شهید ثانی نمی گفت احتمالا میدیم که طلاق واقع نشه، یا صاحب مدارک میفرمود که به دلیل عمومات این که طلاق مکرب باطله، اینا که باطل نیست، این با طیب نفس. آقا این یک صورت که بحث نداره، تکرار میکنم فقط اکراه باعث شد که ایشون بیاد محضر و الا دیگه بعدش همش با طیب نفس، همش با طیب نفس. بعد از این مرحله فوری میره حرم زیارتی میکنه، خدا رو شکر میکنه میره خونه. آقا صورت دوم اینی که اکراه باعث شد، حتی انگیزشم به خاطر اکراه بود، ولی یک عامل اختیاری هم بود. مثلا مثل چی؟ فرض کنید یه نفر گفت که بیا همسرتو طلاق بده و الا میکشمت، ولی یه میلیون تم میدم، بیان یه میلیون تم میدم. اینم گفت که خب اگر نریم که کشته میشیم، یک میلیونم که الان خیلی کار ازش میاد، تو بانک هم که بذاریم نمیدونم برج چند بهمون میدن، خب بد نیست. قاشد رفت، در واقع یک میلیون با اکراه دست به دست هم دادن تا ایشون اومد محضر، خانمشو طلاق داد. خب از شما پرسن این چطور؟ ولی این لایم بقی شک داریم که اینم اگه طلاق بده صحیحه، چون میدونید وقتی که یک میلیون در نظر بگیره بگه خب بد نیست، اوتوماتیک دیگه تیب نفس میاد، ولو اگر اکراه نبود نمیامد. پس صورت اول که اکراه در واقع هیچ داری نبود، فقط بهانه بود. صورت دوم با یک عامل اختیاری زمینی شد. به نظر شما نوبتی هم که باشه صورت سوم باید چی باشه؟ بله، صورت سوم صورت اصلا اونجا که اصلا اکراه هیچی تو کار نباشه، این که بحث نداره که این که هیچی اوزاری کنار. صورت اصلا اونجایی که تمام عامل اکراه باشه، اینه دیگه، تمام عامل اکراه باشه. صورت اولی که اکراه هیچی نقشی نداشت، فقط بهانه بود. صورت دوم زمینه بود. صورت سوم علت منحصر، دائی لیس الا الاکراه. بذار هی هم ناراحت وسط را میگه این آخر پیری این دیگه چه شرقی بود به ما مبتلا شد، اومد ما رو وادار کنه همسرمون طلاق بدیم. ایشون میفرماد که آقا اینم باز دو صورت داره. یک صورت این هست که برای تخلص از همون ضرری که تو اکراه اومده این کارو میکنه. اینو البته از نظر کتاب بعده، ما ناچاریم از کتاب متابعت کنیم، ولی از نظر ترتیب فکری اختزام که جلوتر بیاد. اما یه دفعه اکراه رو انجام میده نه به خاطر اون ضرر متوعد، به خاطر یه انگیزه هایی، یه کمی گم شد. بله مثال میزنیم روشن میشه. ببینید آقا، یه بنده خدایی اومد گفت که فلانی همسرتو طلاق بده و الا میکشمت، این ضرر متوعدان به دیگه میکشمت. این بنده خدا هیچ راه نداره، اگر طلاق نده کشته میشه، ولی کشتن براش مهم نیست. میبینه اگر این کارو نکنه، طلاق نده، این آقا دست به قتل میزنه. بله دست به قتل میزنه، در نتیجه به عذاب ابدی دچار میشه. این خود آدم خوبه که دلش نمیخواد قاتلشم به عذاب اخروی دچار بشه. برای اینکه قاتلش به عذاب اخروی دچار نشه، میگه باشه میرم طلاق میدم همسرم رو. حالا این مثال یک مثال دور از ذهنی بود. یه مثال دیگه میزنیم به ذهن نزدیکتر باشه. میگه آقا همسرتو طلاق بده و الا مثلا میکشمت. این بنده خدا از کشته شدن غمش نیست، اصلا همیشه فکر میکنه کاش یه راهی پیدا میشد از بین میرفتیم ما. ما یه راهی یه دفعه سوار شدیم از اینجا بریم اصفهان، از این شخصی ها خیلی این آن میکشیمه، میگه دستتون درد نکن. ولی از یه طرف حساب میکنه، میبینه این مکره مثلا با همسرش ارتباط ناجور داره. بله اینم که میگه طلاق بده، میخواد این طلاق بده که بگیره بهش، جلوتر هم مثلا دست بکار شده. بله از باب این که همسرش مثلا تو گناه نیفته، این بنده خدا تو گناه نیفته، شفقت دینیش اقتضا میکنه که طلاق بده. میگه آقا ما طلاق میبینیم که تو به نوایی برسی. ببینید این طلاق دادن ها به خاطر اون ضرر متوعد نیست. ضرر متوعد اینی که میکشمت، این غمش اصلا از کشش شدن نیست، به خاطر یه چیز دیگه طلاق میده. آقا یه مثال دیگه بزنیم بحث پیاده کنیم. یه نفر به باباش میگه خانم تو طلاق بده، به پدرش میگه این زن بابا رو باید طلاق بدی، این تو بچگی منو خیلی اذیت کرده، و الا یا تو رو میکشم که پدرم از یا خودم رو میکشم. این بند خودم غمش به مردن نیست، اما پسرش خودکشی کنه مسلم داره، یا پسرش دستش به خونه این بابا آلوده بشه، این بدش میاد. و الا خودش مثلا مرگ باشه، حاضر مرگ موش بخوره بمیره. بله باز اقدام میکنه. آقا حال شما بیدید دوستان، اونجایی که مکره به خاطر اکراه البته دست به مکرهون علی میزنه، یعنی این آقا خانمش طلاق میده، ولی نه از باب خلاص شدن از ضرر متوعد، اصلا اون برای ضرر نیست، غمش نیست، از باب مسائلی خارج از او، مثل همینه که گفتیم آقا اگر اینجا کار انجام بده این طلاق واقع میشه یا نمیشه. بله شیخ میگن ولی چه عرض کنن این فیه اشکالون و فیه نظران فقها ها بخواییم لوریش کنیم پوستندش کنیم به قول معروف والا چه عرض کنم دیگه والا چه عرض کنم یعنی خیلی ساده بی فرده لوری یعنی این خیلی ساده حرف بزنیم که دیگه تو لفافه دیپلماتیک نندازیمش یعنی والا چه عرض کنم کشون اینطور میگه آقا بیه طراغ اونجایی که برای ضرر متوعب این کارو بکنه حالا اگه رسیدیم دیگه رو خود عبارت هم بخونی مشکل نداره توضیح الاقسام المتصوره فی الفرع المذکور ایشون میگن آقا بد نیست یه توضیحی هم ما بدیم همه که حرف زدن خب ما یه چیزی بگیم اقسامی که متصوره در این فرع همین که آقا رو مجبور کردن به طلاق بعدم رفته با قصد طلاق داده این فرع المذکور اینه دیگه ان الاکراه الملهو به وقوع طلاق قصدن الی راضیان به اکراهی که پشت سرش طلاق واقع میشه فرضمون اینه دیگه اکراهش کردن ایشون هم رفته محضر اکراهی که ملحوقه یعنی اکراه اول وقوع طلاق بعده اینطور میشه اکراهی که ملحوق است به وقوع طلاق یعنی وقوع طلاق میشه لاحق اکراه میشه سابق قصدن الی قصد طلاق هم شده فرضمون اینه
راضیان به یعنی راضی به وقوع طلاق البته اینجا نکته ای هست اینه که ما داریم اقسامی رو میخونیم که در فرع مذکور متصوره و فرع مذکور این نبود که راضی به طلاق باشه لیکن ایشون حالا اقسامی که قابل تصوره به بهانه این فرع بحث میکنن بنابراین صورت اول اونجایی میشه که قصد به طلاق داره راضی به وقوع طلاقه و اکراه فقط بهانه هست بل در حسب ظاهر اکراه هم صورت گرفته
دیدش نبود لبنائهی علا تحمل ضرر المتوعد به آقا فرض کنید بنا داره که ضرر رو متوجه بشه یعنی اگر تیب نفس نبود به خاطر اکراه طلاق نمیداد و ضرر رو متحمل میشد این فرض کنید یه فرض کنید اینجا لازمه فرض کنید اصلا بنا داره که متحمل ضرر متوعدان به بشه یادداشت کنید یعنی اگر تیب نفس نبود ضرر متحمل میشد طلاق نمیداد ولی چون تیب نفس داره میاد طلاق میده از کدام اکراه فقط بهانه است خب ولا یخفا بداحت و وقوع طلاق هنا شکی نیست که اینجا طلاق واقع میشه اصلا اکراه فقط بهانه است و عدم و جواز حمل الفرع المذکور علی و نمیتونیم این فرعی که تو کلام علما بود حمل به این صورت بکنیم واقعا این صورت اگه بود علانی میگفت اقرب شهید ثانی میگفت احتمالا درست نباشه صاحب مدارک میگفت فیه اشکال خب این مسلم همه علما میگن این طلاق درست لا معنا لجعله فی تحریر اقرب ولا معنا لذکر احتمال عدم وقوع در مسالک و جعله قولا فی نهایت المرام و بعدا اشکال کنه درش به خاطر عموم نص و اجماع خب و کذا لا ینبغی تأمل فی وقوع طلاق لولم یکن الاکراه مستقلن فی داء الوقوع اگر اکراه مستقل نباشه بل هو بزمیمت شیء اختیاری لل فاعل کانت دائی هو الاکراه صورت سوم اگر دائی فقط اکراه باشه فاما ان یکون الفعل لا من جهت تخلص عن الضرر المتوعد به بلکه از جهت دفع ضرری که مثلا ملحق به کی میشه خود مکره میشه کمن قال الله ولدو میشه کسی که پسرش بهش میگه بابا جون طلق زوجتک خانمتو طلاق بده الا قتلتک او قتلتکی نفسی طلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه او قتل غیر الله اذا تعرض لقتل والده میشه غیر یا قتل غیر الله دیگران اینو میکشن اذا تعرض لقتل والده یا آه این مثالا مثال خشنی بود، حالی مثال امروزی میدانیم، او کاند دائی علالفل شفقتن دینیه، یا انگیزه بر کار فیدن همین مکرهون علی، انگیزش بر انجام مکرهون علی، یک عطوفت دینیست بر مکره، مثلا باب شفقت دینی باشه بر مکره یا بر مطلقه یا بر غیر این دو، از کسی که اراده نکاح زوجه رو کرده، تا مردم خلاصه در گناه نیفتن. مردم ممکنه مکره باشه، مکره باشه، ممکنه زوجه باشه، ممکنه شخص ثالث باشه. ول حکمه به صورت یا یخو ان اشکال، این همون چرس کنم ها، میشون میده ول اینجا در این دو صورت، دو صورت کدوم بود؟ که شفقت دینی باشه یا اون مثال قبلی، در این دو صورت، در این دو مثال خالی از شبه نیست. آن الفعل لداء تخلص من از ضرر، از باب خلاصی از ضرر مورد تهدید بفرمایید کار انجام میده. چون خب آقا اینم خودش سه صورت داره، دو صورتشو کتاب بحث میکنه، یک صورتشو که اصلا بحث نمیکنه چون خیلی روشنه دیگه، حال وقت گذشته، شاید بعضی دوستان کار داشته باشن، انشاءالله فردا ادامه مطلب خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.